ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل، مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را برای اشتراک در یک نشست بین المللی دعوت کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان شام دیروز خبر داد که این دعوتنامه در پایان ملاقات سفیر روسیه با مولوی عبدالکبیر به او سپرده شد. روسیه از این مقام کابینه طالبان خواسته که در یک اجلاس جهانی که قرار است در کازان مرکز تاتارستان برگزار شود اشتراک نماید. هرچند ایجندا و تاریخ دقیق برگزاری این اجلاس واضح نشده، اما کازان روز پنجشنبه همین هفته و همچنان در نهم ماه جون میزبان اجلاس روابط بین المللی سیاسی و علمی خواهد بود. در ماه سپتامبر سال گذشته کازان میزبان اجلاس به نام فرمت مسکو بود که در آن سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیر خان متقی اشتراک کرده بود. اتاقهای تجارت افغانستان و ترکمنستان و تاجران دو کشور دیروز بیش از 10 قرارداد و 2 تفاهمنامه با همدیگر امضا کردند. یک گرد همایی برای امضا این توافقنامه ها در هرات برگزار شد. وزارت تجارت حکومت طالبان نوشت که این توافقات درباره مواد ساختمانی از جمله سیخ گل، رنگ تعمیرات، سنگ مرمر و همچنان مواد خوراکی است. اعلامیه از قبل تاجران و صنعتکاران افغان و ترکمن میگوید که یک فرصت خوب برای گسترش رابطه تجارتی افغانستان و ترکمنستان مهیا شده و جانبین باید از آن استفاده عظمی کنند. وزارت مالی حکومت طالبان از کشف و ضبط 10,000 تن مواد قاچاقی در سال گذشته 1402 هجری شمسی خبر می‌دهد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در کلیپ صوتی که دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرد گفته که ریاست گمرکات بیش از 179 هزار تن مواد بیکیفیت، ممنوعه، غیر محصولی و قاچاقی را ضبط کرده است. وی گفت که این اقلام شامل مواد طبی، زراعتی، دوای یونانی، مواد خوراکی، مواد مخدر و غیره از کشورهای همجوار از راه های غیر رسمی به کشور وارد می شود. انتونی گوتیرش سرمنشی ملل متحد میگوید که عملیات نظامی در شهر جنوبی غزه رفح یک عمل غیر قابل تحمل است. گوتیرش چند ساعت قبل در یک پیام ویدیویی که بخشای نشراتی ملل متحد آن را نشر کردند، آتش بس را برای غزه حیاتی خواند.
جنگ زمینی در غزه یک اقدام غیر قابل تحمل می باشد، زیرا عواقب فلاکتبار بشری دارد و بر بی‌ثباتی منطقه هم تاثیر خواهد داشت.
او در حال در این مورد سخن می گوید که به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ناوقت دیروز حملات هوایی اسرائیل بر رفح آغاز شد. شی جین پینگ رهبر چین در جریان سفر خود به اروپا امروز سه شنبه به سربیا، کشور منطقه بالکان، رهسپار شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این سفر وی با یک تاریخ سمبولیک برابر شده است که امروز 7 ماه می از حمله طیاره جت آمریکا بر سفارت چین در بلگراد 25 سال می گذرد. در سال 1999 در جریان عملیات هوایی ناتو بر کوسوو، یک طیاره جت جنگی آمریکا بر سفارت چین پنج بم پرتاب نمود که در نتیجه آن آتش سوزی صورت گرفته و 3 شهروند چین کشته شدند. آمریکا در آن وقت از این حمله بر سفارت چین معذرت خواسته و حمله را یک عمل اشتباهی خواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی، یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. اما پیش از آن مطلبی دیگر هم داریم. دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم میگوید که اعتراضات اخیر دهقانان در بدخشان نشان می‌دهد که ممکن آنها برای رفع نیازمندی‌های اولیه خود امکانات لازم نداشته باشند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که تلاش‌های حکومت طالبان در کاهش تولید کوکنار موفق بوده، ولی این تلاش‌ها با مقاومت دهقانان روبرو شده که از وسیله کسب روزی خود محروم می شوند و برخی آنها حتی به قیمت جان خود در برابر این پلیسی استادگی کردند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که مناطق کوهستانی بدخشان هفته گذشته شاهد برخوردهای مرگباری بود که در آن به گفته پلیس محلی دو نفر جان باختند. کوکنار در بدخشان فقط یک بار در فصل بهار حاصل گیری می شود و برخوردها هنگام رخ داد که واحدهای محو کوکنار در برخی مناطق دوردست این ولایت با از بین بردن مزارع کوکنار رو آوردند. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته که روزهای جمعه و شنبه گذشته یک نفر در ولسوالی درائیم و دیگر در ولسوالی ارگو کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به اعلامیه قماندانی امنی حکومت طالبان در بدخشان اشاره می کند که در آن گفته شد که برخی مردم از دهقانان سوء استفاده کرده و آنها را به نزاع و برخورد در ارگو تحریک کردند. مردم منطقه در جریان نشست روز دوشنبه با نمایندگان طالبان که از سوی رسانه‌ها از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، از نحوه عملیات تخریب مزارع کوکنار انتقاد کردند. غلام رسول، نماینده معترضان در ولسوالی ارگو، در این نشست چنین گفت:
سه باشونه حتی قای تراکتور زدن، هموار کردند. کشته‌های گندم تراکتور رفت زیر پا کرد، داخل که یک بوته تایران بود دور کندنی رفت.
دهقانان از آنچه روش تبعیض آمیز در تخریب مزارع کوکنار خوانده می شود شکایت دارند و ادعا می کنند که مقامات طالبان از تولید غیر قانونی تریاک کسانی که با آنها رابطه خوبی دارند چشم پوشی می کنند. یک باشنده 29 ساله ارگو که نخواسته به دلایل امنیتی نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که واحدهای مبارزه با مواد مخدر در جستجوی محصولات پنهانی کوکنار به خانه‌ها حمله کردند و درها را شکستند. وی افزود وقت مردم مقاومت می‌کردند به سمت آنها شلیک می‌شد. قبل از اینکه کشت کوکنار با یک فرمان رهبری طالبان در سال 2022 منع شود، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان محسوب می‌شد. بر اساس ارقام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته 95% کاهش یافت، نتیجه ای که جامعه جهانی آن را ستایش کرد. اما دهقانان افغان که به کشت کوکنار اتکا داشتند، سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. عبدالله علیزایی از فرا یک ماه پیش و قبل از بارندگی های اخیر به رادیو آزادی گفت که دهقانانی که تریاک کشت می کردند از یک سو از کم آبی و از سوی دیگر از عدم دسترسی به کشت بدیل خسارمند شدند.
اینا بیشتر متضرر شدند به خاطر از اینکه بیشتر اینا تریاک کشت می کردند و در حال حاضر از یک طرف سطح آبای زیرزمینی بسیار پایین آمدند و از طرف دیگر آمو کشت بدیل مناسبی بر مواد مخدر هم تا به حال در اختیار آنها قرار ندارد.
دهقانان به کشت‌های بدیل تشویق شدند، اما هنوز هیچ کشت بدیل از لحاظ مالی نتوانسته که با کوکنار رقابت کند و این امر باعث شده که برخی دهقانان به کاشتن کوکنار در مزارع نسبتاً کوچکتری و دورتر از چشم مسئولان ادامه دهند. طبق گزارش ملل متحد، منع کشت کوکنار سبب شد که قیمت تریاک در یک سال تا ماه مارچ گذشته 124% افزایش یابد و به طور متوسط به 800 تا 1000 دلار فی کیلوگرم برسد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بعد از اعتراضات اخیر در بدخشان گفت که فرمان محو کشت کوکنار به همه مناطق بدون استثناء گسترش می‌یابد. بدخشان سال گذشته نیز شاهد ناآرامی‌های مرتبط با محو کوکنار بود که منجر به کشته شدن یک نفر شد و حوادث مشابه در ولایت ننگرهار نیز رخ داد. یکی از مقامات ارشد دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که این اعتراضات ممکن است نشان دهد که دهقانان منابع لازم برای حفظ نیازهای اولیه خود را ندارند، بنابراین فرصتهای کشت بدیل ممکن است به این وضعیت کمک کند. حکومت طالبان برای ارائه کشت بدیل و ادامه پلیسی محو کوکنار از جامعه جهانی خواستار کمک شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ماه دسامبر گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که دهقانان اکنون کوکنار کشت نمی کنند، اما آینده را نمی توان تضمین کرد چون مردم با مشکلات بسیار روبرو اند.
زن و زندگی، خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدند، می گویند برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان میگویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی میشنوند.
بسیار زندگی خراب داریم، فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما.
این زنان و دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف از اونها گرفته شده و نمی فهمن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن.
امروز روی این موضوع بحث می کنیم، ما را همراهی کنیم. گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدند، میگویند خانه نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردن برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با این که این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است، می گوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی می گوید
یک چند روپی که ماش می گرفت می تونستم خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که اما با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دستم و پیچ کس دراز نبود، بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمی تانیم که یک چیز اولاد ما می خواهیم، دل آدم در می گیره برای چیز گرفته نمی تانه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمی تانیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم، چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبودیم، همون چند روپی که ماش می گرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بروی یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از اینکه بالاتر میشه، نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم، دست ما پیش هر کس در روز خوراک سعی خورده نمیتونیم سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که می توانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن از زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است، با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن، تو شب و روز در خانه هستیم، بسیار دق میاریم. سروزیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده، واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه، در طرف طالبان میگردن، از این میترسیم مشکل پیش نشه. و کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند، از افغانستان بیرون شدن،